بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودید استدلالی که مرحوم شیخ و نائینی در این بحث دارن که اگر ما شک داشته باشیم در خروج از محل ابتلا، به اصالت الاطلاق رجوع میکنیم، اون مقداری که یقیناً این اطلاق تقیید خورده یا این عموم تخصیص خورده، مقداری است که ما یقین داریم به خروج از محل ابتلا، اما مورد مشکوک این تحت اصالت الاطلاق و اصالت العموم باقیه. عرض کردیم در اینجا بر حسب اونچه که مرحوم نائینی در فوائد الاصول مطرح کرده، سه اشکال مجموعاً وجود داره. اشکال اول این است که این مخصص عقلی ضروریه و مخصص عقلی ضروری مانند مخصص متصله، و در مخصص متصل لفظی اگر اجمالی در مخصص باشه، این اجمال سرایت به عام میکنه و عام رو هم مجمل میکنه. در جای خودش ثابته که اگر یک مخصص لفظی متصل ما داشته باشیم، این مخصص لفظی متصل اگر اجمال درش باشه، این اجمال به عام سرایت میکنه و مانع از انعقاد ظهور در عموم میشه. اون وقت مستشکل میگوید که مخصص لبی ضروری هم همینطوره و در ما نحن فی این چنینه. بله، اگر مخصص منفصل باشه یا مخصص لبی نظری باشه، اینجا اجمال در مخصص سرایت به عام نمی کنه. اما در ما نحن فی مخصص ما لبی ضروریه. عقل به ضرورت همونطوری که شرطیت قدرت را برای تکالیف درک میکنه، به ضرورت شرطیت ابتلا را هم عقل درک میکنه. نیازی به استدلال و برهانم نداره، به ضرورت این اشتراط رو درک میکنه که هر تکلیفی در صورتی صحیح است که داخل در دایره محل ابتلا باشه. این اشکال اول. مرحوم نائینی از این اشکال اول در فوائد الاصول دو جواب دادن. جواب اول این است که ما قبول نداریم که این مخصص عقلی ضروری باشه، بلکه این مخصص از ضروریات عقلیه، یعنی از احکام عقلی غیر ضروریه. مرحوم محقق عراقی هم همین نظر رو داره که می‌فرماید شرطیت ابتلا از احکام عقلی ضروری نیست، بلکه از احکام عقلی نظریه. در مقابل نائینی و عراقی، مرحوم امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه جلد دوم که ایشون این بحث رو از صفحه 221 تا 228 مطرح کردن. ایشون هم در اونجا می فرماید اینی که مرحوم نائینی ضروری بودن این مخصص را انکار کرده، این ممنوعون و میخوان بفرمان به نظر ما ضروریه. خب ببینید همین مقدار که الان بین دو بزرگوار، دو فحل در مسائل عقلی و علمی اختلاف میشه که آیا این حکم ضروری یا ضروری نیست، این خودش قرینه میشه برای اینکه این حکم ضروری نیست. احکام عقلیه ضروریه اصلا درش اختلافی وجود نداره. کل زوج ینقسم الى قسمین، یا امتناع اجتماع نقیزین، اینا احکام عقلی ضروریه، کسی درش اختلاف نمی کنه. حالا در همین مطلب ولو در اصلش اختلاف نیست، اما در اصلش هم البته اختلافه، در اصلش هم در این که آیا چنین شرطی وجود داره یا وجود نداره اختلاف وجود داره. هم در اصل اشتراک اختلافه، هم در ضروری بودن و نظری بودنش اختلاف وجود داره. خود این مؤید این فرمایش مرحوم نائینی میشه که بله این عنوان عقلی ضروری را نداره. جواب دومی که حالا یک نکته دومی باز امام رضوان الله علیه دارن که این بحث مبناییه. می فرماین حالا اگر برفر این مخصص لبی نظری باشه، باز اجمال در او سرایت به عام می کنه. باز این چنین نیست که بگیم که اجمال در او سرایت نمی کنه، بالاخره باز عام ما بعد از این که ما با فکر و تأمل و استدلال به این مخصص رسیدیم، حالا که این مخصص ما مجمله، عام هم میشه مجمل، و در نتیجه نظر امام این است که در اجمال فرقی بین مخصص لفظی و لبی نیست. در مخصص لبی هم فرقی بین ضروری و غیر ضروری نیست. در تمام این موارد اجمال در عام سرایت، اجمال در خاص سرایت به عام میکنه. که البته عرض کردم این یک بحث مبناییه، در جای خودش در بحث عام و خاص اونجا مفصل صحبت شده، ما هم این بحث رو مفصل گذروندیم. خب تا اینجا جواب اول. بالاخره ظاهر همینه که این مخصص نظریه. حالا اگر کسی مبناش در اونجا این باشه که در مخصصات لبیه نظریه اجمال در مخصص سرایت به عام نمی کنه، خب اینجا میگه میشه به عام تمسک کرد. اونی که میگه سرایت می کنه نمیتونه به عام تمسک بکنه. مطلب دومی که مرحوم نائینی دارن، بله، نظری که آجه نیاز به فکر و تأمل داره. ببینید باز یکی از علائم ضروری بودن، ضروری اونیست که به مجرد تصور شما تصدیق رو میکنید. تا تصور کردید اجتماع نقیزین رو بلافاصله تصدیق میکنید استحالش رو. اما در اینجا همین مقدار که یه مقدار نیاز به تأمل داره، ببینیم آیا عقل در اونجایی که خارج از ابتلاست تکلیف رو قبیح میدانه نمیدانه، یه مقدار نیاز به تأمل داره. یعنی در نظری بودن حالا حتما هم لازمی صغرا و کبرا و اینها چیده بشه، اون یکی از راه هاشه. این که نیاز به تأمل و امعان نظر داشته باشه خودش این رو میکنه نظری. مطلب دومی که نائینی فرمودن، نائینی میگوید ما در مخصصات لبیه ضروریم تفصیل میدیم، یعنی مخصص لبی ضروری. یعنی در این جواب دوم دیگه نائینی تقریبا میفرماد حالا بر فرضی که ما بپذیریم این مخصص لبی ضروریه، اما معتقدیم هر اجمالی در مخصص لبی ضروری سرایت به عام نمی کنه، بلکه می فرماید مخصص لبی ضروری علا قسمین. قسم اول اونیست که دارای مراتب نیست. مثال می زنم به فاسق، می فرماید فاسق یه مفهومیه، ما نمی دونیم مفهومش آیا منحصر به مرتکب کبیره است یا اهم از مرتکب کبیره و صغیره است. ما نمیدونیم کدام یکی از اینها عنوان فاسق رو داره و مفهومش برای ما روشن نیست، اما مفهومش هر کدام باشه دیگه دارای مراتب نیست که، چه صغیر خصوص کبیره باشه چه صغیره و کبیره هر دو رو شامل بشه دیگه مفهوم فاسق ذو مراتب نیست. اما میفرماین اگر یک مخصصی دارای مراتبی باشه و ما علم داریم به خروج بعضی از مراتب و نسبت به بعضی از مراتب دیگر ما شک داریم، اینجا فرماید در چنین مخصصی اجمال در او سرایت به عام نمی کنه و خروج از محل ابتلا این چنینی. خروج از محل ابتلا مراتب داره. فرض کنید اون بلاد دوردست که حالا 10,000 کیلومتر یا 10,000 فرسخ با ما فاصله داره، میایم یه مرتبه بعد 9,000 فرسخی 8,000 فرسخی 7,000 فرسخی بعضی از این مراتبش یقین داریم به خروج از محل ابتلا. اون مرتبه‌ای که ما شک داریم می‌فرماید در چنین موردی در حقیقت شک ما برمیگردد علیکم السلام به این که آیا تخصیص منحصر به اون مرتبه است یا مراتب دیگر هم شامله. شک ما در حقیقت برمیگردد به شک در تخصیص زائد، یعنی یقین داریم اون مرتبه اعلا که 10,000 فرسخه خارج شده، یقین داریم 9,000 فرسخ هم خارج شده، این مقدارش یقینیه، اما آیا مرتبه سوم که 7,000 یا 8,000 فرسخه اینم خارج شده یا نه؟ این شک در حقیقت برمیگردد به شک که در تخصیص زائد. در شک در تخصیص زائد همه قائلن که باید به همون مقدار یقینی تخصیص اکتفا کرد. مقدار یقینی تخصیص همون مرتبه است که علم به خروج او از محل ابتلا داریم. باز امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه در همون آدرسی که عرض کردم چند اشکال به مرحوم نائینی دارن. اشکال اول این است که می‌فرمان اینی که شما بین مفهوم فاسق و عنوان خروج از محل ابتلا فرق گذاشتید و گفتید فاسق دارای مراتب نیست اما خروج از محل ابتلا دارای مراتبه، لم يتبين الفرق بین مفهوم الفاسق و مفهوم الخارج عن محل الابتلاء. امام میفرمان ما بین اینا فرقی نمیبینیم، همان تصویر مراتب رو در فاسق هم میشه کرد. یه مرتبه این است که مرتکب صغیره بشه، مرتبه دوم مرتکب کبیره بشه، مرتبه سوم ارتکاب الموبقات، این همی مرتبه سومه که گناهان شدیدتریه. به این نحو تصویر میکنن و بعد میفرمان لعل از حیث وجود مراتب مفهوم فاسق اولای از مفهوم خروج از محل ابتلا باشه. این اشکال اول. به نظر میرسه ما با اون توضیحی که برای کلام مرحوم ناینی دادیم این اشکال قابل جواب باشه. ببینید مرحوم ناینی مراتبی رو که داره تصویر میکنه مراتبیش که به حسب عرف این مراتب متعدده. عرف میگه خروج از محل ابتلا در فاصله 10,000 فرسخی یه مرتبه است، مرتبه شدیده 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 است مثلا در 9,000 فرسخی مرتبه دومه. عرف این مراتب رو میفهمه. در فاسق شما اگر فاسق رو یه معنی عام میبراش کردی، خود آقا فاسق اون کسیست که گناه انجام بده، چه صغیره چه کبیره چه موبقه، باز عرف نمیاد اینجا بگه مرتبه بندی وجود داره. ولو به حسب دقت عقلی میشه براش مراتب درست کرد، اما عرف او رو دارای مراتب نمیدونه و ناینی اینجا نظرش به همین عرفه. میفرماد عرف گاهی اوقات یه مخصصی رو زو مراتب میدونه به طوری که هر مرتبهش اگه بخواد خارج بشه در حکم یک مخصص مستقله. اما بعضی از عناوین این چنین نیست. در فاسق اگر گفتیم فاسقی عنوان عام داره دیگه نمیم بگیم خروج صغیره، خروج کبیره، خروج موبقه، اینا هر کدام در حکم یک مخصص مستقله. لذا میشه در دفاع از مرحوم ناینی و جواب امام این نکته رو عرض کرد. اشکال دومی که امام کردن چی؟ فاسق؟ نه ببینید نزداد شرعی یعنی عرف اینا رو وجودات مستقل نمیدونه. ببینید شما در باب ابتلا این ظرفی که اینجاست، ظرفی که در عراج، ظرفی که در همدان، ظرفی که در غرب کرمانشاه، ظرفی که در عراق، ظرفی که نمیدونم در ترکیه است، عرف همه مراتب روش واحده از جهت ابتلا. میگه اینجا ابتلا شما 100%، عراق 80%، همدان 60%، همینطور میره تا آخر. این یه مراتب عرفی از جهت اصل ابتلا عرفاً وجود داره. اما در فاسق اون کسی که کبیره رو انجام ده عرفش میگه فاسق، اون کسی که صغیره رو انجام ده عرفش میگه فاسق. کما اینکه در خود کبیره اون کسی که دزدی میکنه کبیره کرده، اون کسی که غیبت هم میکنه کبیره کرده. بله شرع آمده عذابهاش رو مختلف قرار داده، اون یه امر دیگریه، اما از جهت وجودی مراتب نداره. مراتب یه چیزهایی هستن که بعد در طول یک دیگر باشن و یکی پس از دیگری باشه. در ابتلا این مراتب عرفی وجود داره. بله؟ نه کلی متواتی نمیدونیم ما، نه، ولی عرفن مراتب نداره. یعنی بید بگیم آقا این مرتبه بعد از این مرتبه است، نه بعدیت و طولیت و اینها درش نیست. این عرض کردم یه امرو عرفی، حالا شما ممکنه بگید آقا در عرف میچنین نیست، ولی به نظر ما استظهار عرفیش همینه. بفهم
فرد بالا
مرتبه
خط بالا
خط رو در نظر بگیره و بگه متقاضی شامل کبیره بشه، شامل ثانیه این مراتب نیست. خب همین کلام رو در نمیشه در ابتلا، احسنتم، در ابتلا نمیشه. اون مرتبه بالای بالاش مخصوص خودشه، اون مرتبه بالای بالاش منحصر به خودشه، یه وجود مستقل عرفیه. مرتبه بعدش وجود مستقل عرفیه دیگه است. اما شما برای فاسق اگر مفهوم عام گرفتید بر همه اینا صدق میکنه. اشکال دومی که امام فرمودن، میفرمان حالا این تفصیلی که شما مرحوم نائینی دادید، مرحوم نائینی فرمود اگر مخصص ذو مراتب باشد اجمال در مخصص سرایت به عام نمی کنه، اگر ذو مراتب نباشه سرایت می کنه. می امام فرمان ما بر فرضی که بپذیریم در ما نحن فی ذو مراتبه، چرا میگید در ذو مراتب اجمال سرایت نمی کنه؟ و اساسا می فرمان اگر در یک جای قیدی مجمل بود، یه مخصصی مجمل بود، با اجمال قید عدم سرایت غیر معقوله، حتما باید سرایت بکنه. خب اینم باز اشکال مبناییه. یعنی همونطوری که امام در مخصص لبی، حتی لبی ضروری سرایت رو قبول دارن، لبی نظری سرایت رو قبول دارن، در اینجا این اشکال اشکال مبناییه و حقم با ایشونه. یعنی اونجایی که مراتب متعدد باشه، باز عرف در حکم مخصصهای مستقل اولا نمیدونه و ثانیا یعنی اجمالم سرایت میکنه به اون عام. خب پس این جواب دوم جواب درستی نشد. همون جواب اول نائینی رو ما قبول میکنیم. ما میگم آقا در اینجا مخصص عقلی ضروری نیست، نظریه، و اگر مبنامون این باشه که در مخصص لبی نظری اجمال در مخصص سرایت به عام نمی کنه، همینجا کافیه و همین مقدار جواب دیگه کافیه، دیگه مجالی برای جواب دوم نیست. اما اشکال دوم که مهمترین اشکال بحثه و مرحوم آخوندم در کفایه روی همین اشکال نظریه شیخ رو نپذیرفته و اصالت البرائی شده، آخوند می فرماید اطلاق در مقام اثبات فرع امکان اطلاق در مقام ثبوته. البته این عبارت نداره آخوند در کفایه، اما اشکال آخوند به این عبارت برمی کرده. عبارت آخوند اینه: ضرورت انه لا مجال للتشبث به الا فیما اذا شبت فی التغییر بشیئن بعد الفراق عن صحت الاطلاق بدونه. آخوند می فرماید تمسک به اطلاق در اونجاست که شما شک در یه قیدی داشته باشید و بدون این قید امکان اطلاق وجود داشته باشه. یعنی بگیم آقا اگر این قیدم نباشه خود به خود اطلاقش ممکن باشه. لا فی ما شک فی اعتبار رهی فی صحته، که عبارتهای کفایه در اینجا مضطربه. بعضی ها تصریح کردن لا فی ما شک فی صحت اعتباره، چون قبلش داره بعد الفراق عن صحت الاطلاق لا فی ما شک فی صحت اعتبار الاطلاق، یعنی اگر در یک جا ثبوتن یعنی از جهت امکان اطلاق منتفی باشه، اینجا دیگه نوبت به اصالت الاطلاق نمیرسه. توضیح مطلب اینه، آخون میخواد بفرماید که آقا شما در این که الان نمیدونید که آیا این اطلاق به این موردم تغییر خورده یا نخورده، فرع این است که این مورد یعنی این لفظ، این حرمت، این حکم نسبت به این مورد مشکوک بتواند مطلق باشه، در حالی که شما خودتون اثبات کردید که تکالیف از اول مقیدن به دخول در محل ابتلا. اگر نسبت به این مورد مشکوک بتواند ثبوتاً در مقام نفس الامر در واقع مطلق باشه، میگیم آقا اعتق رقبتن، رقبه ثبوتاً مطلقه، امکان اطلاقش داره، مؤمنه باشه یا کافره. اما در اینجا شما میتونید بگید آقا وجوب اجتناب از نجس ثبوتاً مطلقه، چه داخله در ابتلا باشه چه نباشه، نمیشه، برای اینکه شما میگید از اول این مقید است به دخول در محل ابتلا. پس امکان اطلاق ثبوتی در اینجا ممکن نیست. اگر اطلاق ثبوتی ممکن نبود یه اطلاق اثباتی هم ممکن نیست. اطلاق در مقام اثبات فرع اطلاق در مقام ثبوتی. آیا آزاد مرش همین اشکال رو داشتید؟ خب این اشکال مرحوم آخوند وادار کرده به این که اصالت الاطلاق بگذاره کنار و بیاد براعتی بشه. باز ببینید برای توضیح کلام آخوند، مثلا رقبه نسبت به عرض میکنن که یه قیدی، بگیم آقا رقبه چه زنده باشه چه مرده، نمیشه این. بیایم بگیم آقا اگر شک کردیم مولا که گفته اعتق رقبتن، آیا زنده شو میخواد یا مرده، به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم برای اینکه رقبه بدون حیات اصلا معنا نداره، اطلاق در ثبوت امکان نداره. اگر میگویم آقا رقبه ثبوتن تصویر می شود هم حیان هم میتن، اون وقت میشه به اطلاقش تمسک کرد. خب مرحوم ناقینی در جواب از این اشکال میفرماید این اشکال به مکان من القرابه، خیلی مطلب قریب واقعی. بیانشون چیه؟ دو تا مطلب رو بیان میکنن. یه مطلب میگن آقا همیشه اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوته. اگر در یک جایی در مقام اثبات شما اطلاق رو جاری کردید، این کشف از امکان اطلاق در مقام ثبوت داره. خب تا اینجای جواب بگیم آقا اصلا ربطی به کلام آخوند نداره. این جواب در جایی است که ما نسبت به مقام ثبوت شک داشته باشیم. اما بله یه جایی که نسبت به مقام ثبوت شک داریم، بگیم اطلاق در مقام اثبات خودش داله بر امکان اطلاق در مقام ثبوته. اما حرف مرحوم آخوند در اینجا این است که اصلا در مقام ثبوت امکان اطلاق نیست، یقین داریم که امکان اطلاق وجود نداره. پس تا اینجای کلام نائینی به درد جواب ما نمیتونیم بپذیریم. بعد در دنباله میفرماید اگر ما بخوایم این حرف آخوند رو بزنیم، لنصد باب و تمسک به اطلاق، اصلا باب تمسک به اطلاق بسته میشه. میفرماید ولو کانت تمسک به اطلاق مشروطاً به احراز امکان اطلاق نفس الامری لنصد باب و تمسک به المطلقا، باب تمسک به مطلقات بسته میشه. از ما موردن یشک فی التغییر الا و یرجع الى شک فی امکان التغییر. ایشون برای ما موردی نداریم که شک در تغییر بشه الا اینکه برگردید و شک در امکان تغییر. هر جو شما شک در یه قیدی دارید، این پشت این شک این است که آیا این امکان تغییر وجود داره یا نه. بعد میفرمان خصوصا رو مذهب عدلیه که قائل به تبعیت احکام للمصالح هستن، شما هر جا شک میکنید در یک قیدی، شک در قید معناش این است که اون مصلحت موجبه این قید آیا موجوده یا موجود نیست. پس هیچ کجا دیگه نباید بتونید به اصالت الاطلاق تمسک بکنید. که عرض کردم این قسمت دوم کلام مرحوم نائینی یه قسمت دیگریه، جواب همون قسمت اوله که اونم با جوابش عرض کردیم. اما آیا کلام مرحوم آخوند مستلزم انسداد باب تمسک به اطلاق؟ نه، آخوند میگه هر جا امکان اطلاق نفس الامری وجود داره در مقام اثبات هم به اطلاق تمسک کنید، هر جا میدونید امکان نداره تمسک نکنید، اونجایی هم که شک دارید تمسک کنید از اطلاق در مقام اثبات، کشف از اطلاق در مقام ثبوت بکنید. بنابراین این جواب مرحوم نائینی درست نیست. علاوه باز امام رضوان الله تعالی علیه در همون انوار الهدایه این قسمت کلام مرحوم نائینی را مفصل جواب دادن. این اشکال مرحوم آخوند به نظر ما اشکال مهمیه و همین اشکال سبب میشه که همانطوری که امام هم براعتی شدن در اینجا و فرمودن قانون اینه شک که در شرط، شک که در غیب، موجب شک که در اصل تکلیفه. اینجا همینطوره، ما وقتی شک داریم در وجود این غیب، واقعا شک ما برمیگرده که آیا تکلیف اینجا موجوده یا نه، دیگه نمیتونیم تمسک به اصالت الاطلاق و اصالت العموم بکنیم و باید قائل به براعت بشیم. این عرض میکنم که در مورد مسئله شک در خروج از محل ابتلا. حالا دو سه نکته مختصری هم در همین جا باقی مونده که حالا اینو دیگه خدا آقایون دنبال بکنید. ما تنبیهات دوران بین متباینین رو تا حالا دو تا تنبیهش رو خوندیم، دو تا تنبیه مهم، و انشاءالله بعد از این تعطیلات دهه ماه محرم الحرام که حالا انشاءالله آقایون موفق به تبلیغ و ارشاد و وعظ میشن، بعد از دو هفته دیگه ما روز یک شنبه که میشه 15 محرم الحرام، روز یک شنبه حالا یا در آخر اول ماه هر که باشه 20 آذر میشه انشاءالله خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله. در اون بحث